เหนื่อยมันAgain, just turning back, that being a bath on it and the tattooed bath, the man all day bath, sometimes you have to show for them, and the tattooed bath for them. Bath the mother, Baba Hududah, but had the pad for the sitting. Can you sweat it in all your level to them in the kitchen? That had the pad, that I call it had the pad, not at each hour or more the bath the mother. Took the tattooed it.تحریب تحریب وسیلی از دفعه امام هم بحث میکنه در احکام حد قصد مسئله چهارم که مستقات حد قصده منابعی هم که عمدتاً اینجا مراجع میشه و مورد بحث ماست به این ترتیبه که منابع مورد در 15 و 20 کتاب متعدد این بحث ایناست جواهر هست جلد 41 400 صفحه 425دور منزود مرحوم آقای گلپایگانی جلد 2 صفحه 222 از دور منزود یا احکام حدود یا احکام تعذیرات و حدود جلد 2 صفحه 222 دوم کتاب آقای تبریزی اسس الحدود و تعذیرات اسس الحدود و تعذیرات صفحه 254 بعد مبانی تکمله مبنا آیفوی مبان تکمله اون جلد اول صفحه 259 تفسیر بعد تفسیر شریعه رقای حاضر صفحه 395 تفسیر شریعه جلده که اون جلدی که مربوط به حدود و تعذیراته صفحه 395 و مبانی تحریر الوسیله تألیف جوای مؤمن هست جلد دوم صفحه 480 بحث‌های مربوط به عامه و فقه عامه هم همون کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد آخر صفحه 220 و 230 این ها منابعی است در اینجا بیشتر بحث شده البته ریاض و اشراط که بعضی موارد منابع دیگر هم داریم که در مواردی که بحث مهمی داشته باشه بشه شده خب در این مسئله چهارم بحث مستطاعت حد قد بود که حد قد با چه اموری ساقط میشه اولین مستد اقرار مذموم بود دومین مستد بیانیه قائم بر زنا بود و مستد سوم عفو مذموم از حاضر بود این که مذموم بیاد حاضر را ببخشه این موجب چه ساقط میشه در مستدیت عفو گفتیم که چهار قوله و دو قول تفصیله چهار قول بود که یک قول بود که عرف مطلقا مستد نیست که این در عامه بود ولی در خاصه نبود یک قول بود که عرف مطلقا مستد هست که این مشهور بین خاصه و امامیه و شیعه بود و دو تفصیل هم وجود داشت قول سوم و چهارم دو تفصیل بود قول سوم که تفصیل اول بود این بود که مستدیت عفو قبل از مرافعه الالحاکم سامنه مستدیت عفو قبل از مرافعه الالحاکم و اما بعد از مرافعه الالحاکم دیگه عفو مستد نیست این تفصیل سوم که ما این تفصیل رو پذیرفتیم برخلاف آنچه که مشهور این رو نپذیرفته بودن تأیید شد که این تفسیر قابل قبول هست و استدلال‌هاش تام بود این بحثی بود که دیروز تمام کردیم که تا به اینجا ما قول سوم رو پذیرفتیم نمیگیم مطلقا عرف مستد نیست نه اینکه مطلقا مستده بلکه عرف تا وقتی که حکم حاکم صادر نشده مستده اما اگر حاکم حکم صادر کرد دیگه عرف جای مستده این تفسیر سوم رو ضمناً گفتیم که عفو بعد از اینکه عفو انجام شد دیگه رجوع معنا نداره. این بحث بود. قول باقی میمونه قول چهارم. قول چهارم که همون تفسیر دوم در مسئله باشه به مرحوم صدوق و نسبت داده شده و همینطور مرحوم شیخ از آنچه که در تحلیل و استفسار فرمودن ظاهرشون رو تفسیر سوم. تفسیر دوم که قول چهارم. این قول گرچه حالا به طور کلی ما یک قول تلقی کردیم ولی در واقع خودش دو شعبه داره. این تفصیل تفصیل بین باب زوجه و غیر زوجه، این که مغذوب غیر زوجه باشه یا مغذوب زوجه باشه. اگر فرض از ناحیه فردی به فرد دیگری غیر زوجه است، میگن عف مسقط مطلقا هم است. اگر مغذوب غیر از زن خودش باشه این عف مسقط مطلقا. اما اگر قاذف زوج باشه و مغذوب زوجه باشه اینجا گفته میشه عف مسقط نیست. اگر قاذف زوج باشه و مغذوب زوجه باشه عف مسقط
نیست.
یا اگر مجرد مقابل بشه توضیح که بردار الان توضیح بردار میگن مسقط نیست. خود این حالا اون چوری اونطور که از کلام صدوق برمیاد در زوجه میگن عفو زوجه مسقط حد از زوج نیست مطلقا، ظاهر کلام مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار اینه که عفو زوجه بعد المرافعه مسقط نیست، نه اینکه قبل المرافعه مسقط نیست. میگه زوجه عفوش اگر قبل از مرافعه باشه مسقطه اما بعد المرافعه مسقط نیست. این قول چهارمه که در واقع این دو قوله بودش، یعنی یه قول مرحوم صدوقه که میگه مطلقا عفو زوجه مسقط نیست و یه قولم قول مرحوم شیخ در تهذیب و استفساره که میگه عفو غیر زوجه مطلقا مسقطه اما عفو زوجه قبل از مرافعه مسقطه ولی بعد از مرافعه مسقط نیست. این تفاوتی که بین مرحوم صدوق و شیخ هست. همونطور که بعد خواهیم گفت یکی از مصدقات حد ملاعنه است. من راجع به لعان قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم یک بار دیگه هم پارسال یک توضیح کوتاهی عرض کردم، توضیح کوتاهی میدیم و بعد برمیگردیم به این که ببینیم این تفصیل چه حالا به اون شکلی که مرحوم صدوق فرموده اند چه به اون شکلی که مرحوم شیخ فرموده اند. مرحوم صدوق مطلقا میگن سلام علیکم مصدق نیست، مرحوم شیخ میگه عفو بعد عفو زوجه بعد المرافعه مستقیم. در حق حال قبل از این که ما به این بحث برسیم توضیحی راجع به باب لعان بدیم. ببینید وقتی که از شبت یک قاعده کلی ما داریم و اون اینه که مربوط به حد فسقه، یعنی کسی دیگری را اگر متهم به زنا و لواط بکنه این مورد استحقاق حد فسقه. این قاعده کلی اگر بخوایم از شبت که خود کلی ترم عرض بکنیم اینطوره که بعدها هم خواهیم گفت که یه قاعده خیلی کلی داریم و اونه که اصولا دشنام به دیگری، اتهام زدن به دیگری، بدگویی و بددهنی و فحش نسبت به دیگران این گناه کبیره است که تعذیر داره. این قاعده خیلی کلی از گناهان کبیره ای که تعذیر داره، حتی اگر بگیم مطلق گناهان تعذیر نداره، این نوع گناهان یعنی اتهام به دیگران زدن و سب به دیگران و دشنام و فحش این تعذیر داره. این قاعده خیلی کلی یک نوع خاص از اثرات که سب و دشنام و فحش حد داره. این میشه یک قاعده دوم و اون این که کسی را به زنا یا به لواط نسبت بده این فقط همین نوع خاصش حد داره. پس مطلق دشنام و فحش تعذیر داره. این قاعده خیلی عامه. قاعده دوم این است که دشنام نسبت زنا و لواط دادن به کسی دیگر این تعذیر نداره، چیزی بالاتر از تعذیر حد داره که همون سمانون جلده باشه که در آیه شریفه سوره نور آمده. این قاعده دوم. یه قاعده سومی وجود داره با این که اگر این نسبت همین نسبت زنا از ناحیه مرد به زن دائمی خودش باشه. این میشه قاعده اول، از ناحیه مرد به زن دائمی خودش نسبت زنا داده بشه. اینجا گفته شده که دو راه وجود داره، یکی طریق اجرای حد قذف و یکی هم طریق لعان. دو راه رو میشه طی کرد. یک راه اینه که مرد آمادگی این نداشته باشه که اون قسم ها بخوره که در سوره نور آمده، و زن یا زن مرد این آمادگی رو نداشته باشه. طبعا اینجا زن میتواند مطالبه بکنه به این که بگه که مرا متهم به حاکم، بگه مرا متهم به زنا کرده و جای حد قذف و مطالبه قذف. این یک راه. یک راه دیگه این است که مرد بعد از اینکه اتهام را وارد میکنه یا قسم بخوره، همونی که در آیات بعد سوره نور آمده، چهار سیغش هم سیغه خاصه است، در فقه هم آمده چهار بار میگه او را نسبت به زنا میده و پنجمین بار هم میگه لعنت خدا بر من اگر دروغ میگم. این رو مرد میگه. اگر این کار را انجام بده، اگر مرد آماده این لعان نباشه که بیاد چهار بار صیغه بخواند و انشاء بکنه نسبت زنا رو به او، و بار پنجمم لعنت خدا رو بر خود متوجه بکنه که امکانه بدم کاذبی، این کار رو اگر آماده نباشه انجام بده، جای قذف زن میتونه مطالبه قذف بکنه و حد قذف و شوهر جانی. ولی میتواند مرد این قسم ها رو، این شهادات رو، چهار شهادت و قسم پنجم رو اجرا بکنه. اگر اجرا کرد اون وقت ادامهش به این شکله که زن هم ممکنه بیاد در نقطه مقابل بگه همین قسم ها رو بکنه. اگر زن هم آمد قسم ها رو خورد، اون وقت حکم چهار تا حکم فقهی بر این مدرسه. این میگن لعان، ملاعنه، که ملاعنه یعنی این که مرد نسبت زنا به زن دائمی خودش داده و پس از نسبت زنا چهار بار گواهی کرده است و بار پنجم لعنت فرستاده بر خودش که اگر دروغ بگه، و بعد از اون زن هم اقدام به همین شکل کرد، میگه که میگه او دروغ میگه و بار پنجم لعنت میکنه به خودش. اگر میگن اگر این لعان دو طرف این شهادات و قسم را انجام دادن، اون وقت میشه این حکم طلاق داره، یعنی اینا از هم جدا میشن اولا و بعد حرمت ابدیه پیدا میکنه ثانیا، و ثالثا اینکه حدی بر اینها اشترا بگیم، نه حد قصد بر او هست نه حد زنا بر او. چهار تا پنج تا حکم داره که من این ستایش که الان بخوری یادمه اینه که وقتی که نسبت زنا مرد نسبت زنا به همسرش دار، همسر دائمی، و بعد از این نسبت زنا اون شهادت ها و قسم طبق اونچه که در آیه شریفه سوره نور آمده از اون صادر شد، و در برابر زن هم همینجور شهادت و لعنت بر خودش رو چه کرد که اگر من دروغ بگم. بعد از اینکه دو طرف چهار شهادت دادن به اینکه حرف او درسته و حرف طرف باطله و لعنت هم فرستاد بر خودش که اگر دروغ بگه، این دو تا لعن مقابله میکنه. لعان از ماه مفاعله، یعنی دو تا لعن متقابل موجب این میشه که حد قذف از او ثابت بشه و حد زنا از زن ثابت بشه، حد زنا از زن ثابت بشه و زوجیت هم فسخ میشه، حرمت هم ابدیه میشه، یعنی اینا دیگه بعد نمیتونن ازدواج بکنن. احکام چهارپنگانه ای داره که حالا این دو سه تاش همین است که الان عرض کردم. این کل باب لعانه. پس لعان اینه که مرد زن رو متهم میکنه به زنا، بعد چهار شهادت یک لعنت صادر میشه از او در مقابل زن هم همینطور، نتیجهش هم فسخ العقد و الحرمت المؤبده و سقوط حد القذف عن الزوج و حد الزنا عن الزوجه. این ها احکامی است که برای لعان میتونه. البته اون وقت اگر احکام ریز دیگه داره، مثلا اگر مرد این شهادت ها رو چی بکنه و زن هم آماده نباشه، این هم خودش احکامی داره که حد زنا جاری میشه نمیشه، بحث جای خودشه. در کتاب لعان در ادامه کتاب نکاح بعد از طلاق و کل و مبارات و زهار و ایلا میاد لعان، حتی میشه در شهر نومه میتونه دیگه بعد از نکاح طلاق است و کل و مبارات و از سبب که ظهار و ایلا و لعان که الواید از اعداد و لعان
خب زن
بله اون قصده این فقط در نسبت مرد نسبت دادن زن به زنا از سوی مرده فقط. چون این ستا قاعده رو دیدید در طول همه هر دشنام و فحشی تعذیر داره حد نداره یک نوعش که نسبت زنا و لواط باشه مطلقا در بین هر کس وارد بشه تعذیر داره یک نوع کاملا بیجش که نسبت زن و از مرد به زن دائمیش باشه این جایی که هم حد ممکنه اگر مرد در اینجا حکمش اینه که اگر مرد این شخص دوم مردی که نسبت زن و به همسرش داده اگر اون قسمها را نخورد اون شهادات را ندهد و قسم به دنبالش نباشه اینجا جایی چیه؟ جایی قسمه زن میتونه اون کار بکنه مثل سایر موارد همون سمانه زن اما اگر خواست میتواند اون چهار شهادت رو بده و قسم هم بخوره اون وقت به دنبالش اگر او هم همین کار انجام داد میشه ملاعنه اگر هم نه یه احکام دیگه میده بنابراین در خصوص عرض شود که اون وقت مشهور اینطوری میگن مشهور اینطوره که در باب عرض شود که اینو میشه که فقها میگن این است که در جایی که نسبت زنا از مرد به همسر دائمیش باشه اینجا هم جای حد قذف هم لعانه راجعه که اگر اون قسم ها و اون شهادات اینا رو نده جایی حد قذف اگر بره به سمت اون شهادت ها و اون میره بحث ملاحنه یا میاد در باب حد قذف یا میشه باب ملاحنه که اولا اون وقت لعان خودش وقتی طرفین انجام بدن بعد میگیم چهارمین مسقط از مسقطات حد قذف در باب زوج و زوجه خود لعانه لعان اصلا مسقط حد قذفه اگر بعد اینجوری اصلا ها رو بخوره دیگه حد قذف رو جاری نمیشه این خودش بعد میگیم مسقطه این چیزیست که حالا این ست قاعده مترتبه با تفاصیلش که در جای خودش آمده و بعدم باز بهش اشاره میکنه حالا نه این اون داره اون بس لعان نداره فقط هم حد قذف و شرایط احکام متعددی داره در شرح نوعه ملاحظه شروع کردی در تحریر توضیحی هم آمده حالا این یک توضیح خارج از بحث بود برای که فضای بحث روشن بشه حالا برگردیم به بحث خودمون بحث ما این چهارمین خورد یا دومین تفصیل بود که خودش هم دو نوع بود البته یعنی در واقع چهارمین پنجم میشد مرحوم صدوق میگفت که عفو همجا مسقط حد قذف اینجا الان فرض اینه که بحث لعان نرفته همون بحث قذف میخواد بیاد تو مرد زنش رو متهم به زنا کرد و باب نرفته که چهار شهادت بده دو حلف بکنه دو بره لعان نسبت داره دو دیگه چیم نگفته اینجا جای قذف بعضی گفتن مرحوم صدوق گفته است که عفو مسقط حد قذف است الا در باب زوجه نسبت به زوج که اگر زوجه متهم شد از ناحیه زوج عفو او مسقط قذف از شوهرش نیست عفو او مسقط قذف از شوهرش نیست یعنی ولو او بگه من بخشیدم حد قذف از شوهر جاری میشه یا اینکه شوهر میتونه بره به سمت لعان این دیگه او جای عفو نیست میتونه بره به سمت لعان میتونه اگر هم نره دیگه وقت عفو اون مسقط حد نیست البته نیاز مطالبه داره دا ولو عفو نکنه مطالبه با چه حق الناسه باید مطالبه بکنه این برمون صدوقه مطالب برمون شیخ در تهذیب استفسار قیدی به این زدن گفتن عفو بشه اگر قبل از مرافعه باشه مسقط ولی عفو او بعد از مرافعه مسقط نیست این فرق بین صدوق و شیخ در اینجا هست بله 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 این که ورثه میتونن این احقوق نیست که بعد خود ما بحث خواهیم کرد این منافاتی با این بحث اینجا نداره حالا اینو باید بعد صحبت بکنیم اگر جای خودش حتی عفو نداره آیا ورثه حتی عفو دارن یا ندارن این در تفاصیل بعدی انشاءالله بحث خواهیم کرد دلیل اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم جوابمون نسبت به این دو تفصیل و دو قولی که صدوق و شیخ دارن در این چهارم خودش به قول فرعی داره، یا علل قاعده ما اگر دلیل خاص نداشته باشیم میگیم چی؟ دلیل خاص نداشته باشیم میگیم که خب ادله‌ای که داشته بودیم رو عفو مسقطه، عفو زوجه هم میشه مسقطه. این طبق قاعده. اما باید ببینیم اینجا دلیل خاص داریم و چه وجهی برای این دو قول ذکر شده، برای این تفصیل ذکر شده که زوجه رو حکمش متفاوت کرده از سایر مقذوفین. میگن همه مقذوفین میتوانن ببخشن و از قاضی ثابت بکنن، اما زوجه نه، عفوش مسقطه، هر از زوجش نیم. چرا؟ دلیلی که برای این ذکر شده یک دلیله که البته ما دلیل دوم رو بعد اضافه میکنیم. دلیل اول که غالبا در کلمات فقها آمده صحیحه محمد بن مسلم. این صحیحه در از شبه که باب در ابواب جلد 18 ابواب حد فرض، ابواب حد فرض باب 20 حدیث 4 صفحه 455. این روایت اینه که و به اسنادهی اسناد شیخ منظوره، به یونس بن عبدالرحمن، به سند اصحاب که شیخ به یونس بن عبدالرحمن چند سنده، هم در مشیقه هم در فهرست و اسنادش فکر میکنم 3-4-5 تا و از اقل بعضش کاملا معتبره و سندشون به یونس بن عبدالرحمن معتبره. یونس هم که تکلیفش روشنه، ان العلا انا ابن الرزین ان محمد بن مسلم سند سند موثق و روایت صحیح هم هست، یعنی رجال روایت عدل امامی ثقه هستند. اینجور اتقان داره سند قال سألته عن الرجل یقذف امرأته عن الرجل یقذف امرأته قال یجلد بعد تجدید میشه. البته این در صورت است که لعان نشه، تو عدد لعان این رو غیب زده، این میگه مطلقا یجلد. روایات باب لعان میگه اگر اومد قسم ها رو خورد و شهادات داد دیگه لا یجلد، این یه قیدی از اونجا خورده، ولی فرض اینه که نرفت تو لعان یجلد، مثلا تو یجلد شلاق میخوره به حد قصد جا میشه. بعد داره که کل تو محمد المسلم از امام سؤال میکنه ارعی این عفت عنه این عقد ان، اگر این زن بخشید مرد را به همسرش، حضرت جوابی دادن، جوابشون خیلی کوتاهه و به همین دلیل کوتاهیش مبتلای به اینکه اجمال شده که راوی احتمالا میفهمیده ولی برای ماها دشواره که به این کلمه احتمال تایید بکنیم. حضرت فرمود لا، اگر عقد چی؟ جواب حضرت اینه که لا ولا کرامته، لا بلا کرامته. مستدلین به این روایت و حدیث یعنی مرحوم صدوق و مرحوم شیخ که زوجه را استثناء کردن از قاعده کلی حد، یعنی حد همه جا مسجد حد فرده الا در باب زوجه، استدلال به این روایت کردن با این تفسیر که لا یعنی لا عفوه، این عفت هم لا یعنی لا عفت، اینجا جای عفت نیست و لا کرامته، و در این عفت کرامت بزرگواری نیست، برای اینکه اینجا عفت آخه نهاد خانواده به این سادگی بیاد مرد زنش رو متهم بکنه، این چیز خیلی ناپسندی متفاوت از جاهای دیگر، چون نهاد خانواده است و باز کردن فضایی که کسی بیاد نسبت بده بعدم بگه ما بخشی بشه باشه، معمولا خب عواطف به خانوادگی هم وجود داره، زن میاد میگه خب بخش بده، احیانا در تحصیل مثلا تهدید و امثال اینها قرار میگیره میگه ببخش و میبخشه، میگه نه اینجا جای عفو نیست، یعنی اگه عفو بکنه اثر نداره و کرامتی هم در این عفو نیست، برای اینکه برای بازدارندگی از این نسبت دادن باید اینجا جای عفو نباشه. این بنابر این تفسیر، اگر اینجور تفسیر بکنیم دلیل برای همه قول میشه که اگر عفوان بکنه باز ثابت میشه. البته این مطلقه، به یک وجهی مرحوم شیخ آمده در تعدیل استثنا رو هم کرده برای اون روی که مرافعه شده، که اینا وجهی نداره که برای چی ما این هم بکنه ما رو بعد از مرافعه، اگر دلالت شده تدیلی مطلقا داره میگه عفو مطلقه، چه حالا قبل از مرافعه بشه چه بعد از مرافعه. این دلیل مرحوم صدوق مرحوم شیخ برای این تفسیر اینه، اون تا مرحوم صدوق همین اطلاقش رو گرفته، مرحوم شیخ اومدن اطلاق رو هم کرده بر این که عفو بعد المرافعه نافذ میشه. اینا بچه که دیده داره بله ایشون مناظره اون که قبل مرافعه و بعد مرافعه با اینو خواسته جمع بکنه، ولی این جمع درست نیست. حالا اگر چی شد لازم بود بعدم اشاره میکنه که جمع
ادمارم
معلومه. این در ادمارم در این در این روایت دو بحث سندی و دلالی داره، یعنی یک بحث به لحاظ حالا میشه گفت به عبارت جهت سندی داره و یک جهت دلالی. این استدلالش روشن شد که لا یعنی لا عفو، یعنی العفو لا یؤثر فی سقوط القلب، ولو عفو بکنه باید حد جاری بشه. این استدلال دو حالا همین را عرض میکنم. این در اینجا یه دو محل مناقشه وجود داره، یکی اضمار روایت که داره محمد المسلم سألتهو نگفته سألتو ابا عبدالله یا ابا جعفر و امثال، امام معلومیست کیه که مسئول عنه اینجا معلوم نیست. این رو بهش میگن اضمار. روایات مزمن یعنی روایات که راوی اولین راوی یا از اون طرف آخرین راوی اونی که ساعد از نقل کننده اوله نمیگه از کی سؤال کرده، امام غیر امام معلومی. این یک جهت مناقشه است که این مناقشه خیلی واضحه جوابش، برای اینکه اضمار از سوی رجالی مثل محمد بن مسلم و زراره قطعا محل بحث نیست، مثل همون روایات باب از شبان استصحابه که اونم میگه بتون بود مره بله اگر گاهی میگه که انهو، گاهی میگن انا احد اما، اینا همش مضر میگه. البته این اضمار در روایات سطح پایین تر یه مقداری ممکنه موجب اشکال بشه، ممکنه که مثلا بگیم از یک راوی دیگری پرسته یا از شخصیتی پرسته داره نقل میکنه، اما در مثل محمد المسلم و زرار و اونها بیش بحثی نیست که اضمار مخل نیست، قطعا منظورشون امام هست. حالا چه مثل اینجا که گفتن انهو یا سألتهو، چه در اونجایی که بگن انا احد اما که بگن دیگه باید دلالتش خیلی قدیم تره. این که مسئله اینه. اما از دلالت مناقشه دوم در دلالته و اون این که این زیل روایت که وقتی سؤال کرد ارائید ان عفت ان اما فرمود لا و متعلق لا را حذف کردن، متعلق لا در اینجا دو احتمال داره، یکی اینکه متعلق لا عفو باشه، لا یعنی لا یعفو لا تعفو یا لا عفو، اینجا جای عفو نیست، این یعنی احتماله. پس در زیل روایت دو احتمال وجود داره که بعد میگیم این دو احتمال هم به سه احتمال مبدل میشه. یکی این احتمال این که متعلق لا عفو باشه، لا یعنی لا عفو، اینجا جای عفو نیست. همه جا مقذوفین میتوانند آزفان را عفو بکنن، اما زوجه مقذوفه نمیتونه زوجش را عفو بکنه، لا عفو. یک احتمال که اگر این باشه اون بر سلال شما تمام میشه، یعنی میشه زوجه مستثنای از و قاعده هست. اما احتمال دیگر داره که لا در اینجا یعنی لا یجلد باشه، لا یعنی لا یجلد، متعلق لا یجلد باشه. قرینه هم داره، برای اینکه یه قرینه هم نیست، برای اینکه ابتدا اینه که ان سألته و ان رجله یقذف امرأته، حضرت فرمود یجلد، بعد سوال میکنه که ارائید ان عفت ان، اگر ببخشه آیا یجلد یا لا یجلد، حضرت فرمود که بفرمود لا یعنی لا یجلد. اگر این باشه دقیقا خلاف اون میشه، لا یعنی نه، این وقتی که او عفت کرد دیگه شلاقش نمیزنه. و از شبت که به او شلاق زده نمیشه. خب پس همونطور که احتمال داره که لا در اینجا به معنای لا عفت یا لا تعفو باشه، لا یعنی لا یجلد، حالا که عفت کرد دیگه شلاق به این مرد نمیزنه، دلالتش میشه که اصلا عفت اینجا مستد هست، با تأکید هم به صورت خاص میگه عفت زوجه هم مستده.
بسم الله چرا مثل این شما میتونیم به جلد باشه؟
بله، میگه که عفت بکنه چی نیست و کرامتی هم نیست، یعنی از شبت که لا و لا کرامت جلب نمیشه و حسنی هم در مثلا جلب نیست دیگه بعد از اینکه عفو کرده، کرامتی در جلب نیست. این یک احتمالی که بگیم لا کرامت، کرامتی در جلب نیست، یا اینکه لا کرامت معنیش اینه که عفوش مستقل جلب هست ولی خیلی هم عفو خوبی نیست، ولی اون که اثر بدی درش متعرض میشه، ولی امر پسندیده این نیست. گویا یعنی کراهت داره، ولی که گویا یعنی کراهت داره عفو خوب نیست عفو بکنه، ولی اون که همه جا خوب عفو بکنه، ولی در این حال اگر عفو کرد لایو جنه، این هم احتمالی که احتمال دیگه است که در نقطه مقابل باشه. این دو احتمال. پس لا اگر به معنای لا عفو باشه، معنیش اینه که اینجا عفو مستقیم. اگر معنای لا به معنای لا یجند باشه، یعنی اینجا هم عفو مستقیم. وقت لا کرامت هم یک احتمالش در هر دو صورت معنیش اینه که این عفو چیز پسندیده ای نیست، مثلا بنابر احتمال اول میگه پسندیده نیست و اثر هم نداره، بنابر احتمال دوم فقط میگه که از لحاظ تکلیفی اونها امر مستحسن نیست، ارشاد میگه که چیز مستحسن نیست ولو که اثر اثباتی درش وجود داره. این دو احتمال از یک جهت حالا عرض کنم، حالا ببینید اون احتمال اول خود اون هم دو جور میشه البته معنا کرد، اگر بگیم متعلقش عفوه، بگه لا عفوه دو جور میشه معنا کرد. یکی اون که میخواد بگه لا عفوه بگیم نهی این، یعنی میگه عفو نکنه، حالا یا نهی تحریمی یا نهی تنزیهی، این فقط بگیم خوب نیست عفو کنه، نمیخواد بگه که ثابت نمیشود. و یک احتمال دیگه که لا عفوه یعنی که نه عفو اونجا جاش نیست، یعنی ثابت نمیکنه، اصلا بعدیش رو میخواد بگه. پس در این دماره در واقع میشه بگیم که اگر بخواییم دو شک شدن احتمال اولا به مورد توجه قرار بدیم، میتونیم بگیم سه احتماله. احتمال اول اینه که لا عفوه یعنی لا، یعنی لا عفوه، و لا عفوه یعنی نفی اثر اثبات هست، نفی اثر بعدی رو خود بگه این مستقل نیست. این احتمال هم. احتمال دوم اینه که لا عفوه لا یعنی لا عفوه، فقط میخواد بگه که کراهت داره عفو در اینجا، پسندیده نیست، اما نه این که اگر عفو کرد ثابت نیست. این هم احتمال دوم. حالا خلاف ظاهری که حالا میگیم بله. احتمال سوم اینه که از شما که بگیم لا یعنی لا یجنده، یعنی عرف مصرفه و او شلاق نمی کنه. این احتمال، احتمال دومش همونطور که اشاره کردید شما کاملا خلاف ظاهره، ولی که اصلا سیاق بحث روایت اونها بحث اینه که سوال هم از اینه که میگه که حضرت همون که شلاق میکنه، او که سوال میکنه اگر ببخشه چطور، معلومه که منظورش اینه که آیا شلاق میکنه یا نمیکنه. این که بگه فقط امام داره جواب میده که این کراهت داره، این خیلی چی نیست. احتمال دوم که عفو اینجا عفو باشه، مثلا منظورش تنبیهی باشه، نهی تنبیهی باشه که این کار خوب نشه، ولی اون که اثرش مترتبه و شلاق میکنه ثابت میشه، اون احتمال دوم ضعیفه. اما احتمال اول و سوم، یعنی که بگیم لا عفوه یه مسقط نیست، یا لا یجند یعنی عفو مسقطه، بین این دوتا واقعا ترجیحش خیلی دشواره. یه قرائنی برای اون هست که لا عفوه، برای اینکه اون لا عفوه و لا کرامته با لا کرامته قشنگتر میکنه، بگیم اینجا جایی نیست عفو مسقط نیست و کرامتی هم نیست داری. اما از طرف دیگه وقتی که قبل را ببینیم که میگه اردو میگه یجند، بعد میگه ارائیت این عفت ان، اون تو ذهنش میاد که میگه که اینجا هم یجلد هم لا یجلد، و هم لا هم ذهنش میره به سمت کنی لا یجلد. این هر کدام از یک طرف و از یک جهت ترجیحی که تو ذهن میرسونه از هر طرف، اما حقیقتش اینه که ترجیح نهایی برای یک از این دوتا واقعا میند کنی برای زن جواز میشه موجود کنی. سوال چی؟ عقیده جمهوری متعدد نه، این هم که اون فکر به اون نداره میدونم، ولی این دست توی استثنای عقیده جمهوری متعدد نداره، جمهوری متعددی که
نه
این که اینجور نیست که
نه
این استثناء یعنی به جمله متعدده نیست
نیست ولی خب بله هر بحث جل اونجا مثلا بحث عفه هر دویشه این که لا بخواد دیگه لا یو جل ند یا این که لا عفه این آن مثلا اجمال بده به نظر یاد که یک مرجحی که بتواند قصه را نهایی بکنه در اینجا وجود نداره ولی در بیشتر اینجا باید بود گفت مجمله و از شاید که کنارش گذاشت نمیشه خیلی به این رو باید تمثل کرد برای این نقطه از این یک دلیلیه که اینجا ذکر شده اساسه و اما اون که حالا این روایت ده که مطلقا اگر بگیم لا یعنی لا تعفو بگیم اجمال نداره معنای این هم از که عفو جا مستدون اگر اینطور هم معنا بکنیم دیگه وجهی برای اون که شیخ آمده اینو هم کرده برای بعد المرافعه این وجه نداره برای اینکه اون روایاتی که قبل المرافعه و بعد المرافعه میگو مطلق بود زوج و زوج و همه رو میگو فرض نمیذاشت اون وقت در زوجه ما بیایم اگر ما اون روایات رو قبول بکنیم اون تفصیل رو که ما گفتیم خب ما کلی رو قبول داریم هم در غیر زوجه هم در زوجه بگیم قبل المرافعه عف مسقطه بعد المرافعه مسقطه اما اگر اون روایات قبول نکنیم که مشهور رو قبول نکردن اون نسبت اون روایات با این مطلق نیست که این بگیم در این چون در باب زوجه یه روایتی اگر آمده بود در باب زوجه میگفت قبل المرافعه عف مسقطه بعد مسقطش بدون مخصص اما اون روایات اینجور نبود اون روایات در زوجه و غیر زوجه نسبت اون با این نسبت مطلق نیست اون اینو به منظور حمله بر مطلق چه بکنیم این اطلاق عف رو هم بکنیم بر بعد المرافعه دقت دارید اگر این روایت میگه که فرض میگیره معنای این روایت همونی شد که شیخ فرمود یا صدوق فرمود یعنی لا عفه لا یعنی لا عفه یا عف مستثنی اگر یه روایت دیگر داشتیم در خصوص زوجه میگفت بعد المرافعه عف نیست قبلش هست خب اون میشون مقید ولی در خصوص زوجه که ما روایتی نداریم روایات قبل از مرافعه و بعد از مرافعه مطلقه هم زوجه رو میگیره هم غیر زوجه رو هم زوجه رو میگیره هم غیر زوجه رو و اون وقت اون روایات نه. اگر کسی اون روایات اصلا معنا و مفادش رو قبول نکنه که مشهور اینه که اصلا روایتی نداره با دیگه اگر قبول بکنه که خب وقت اصلا که دیگه نیازی به این نداره که اینجا جمع بکنه که اونجا قبول کردیم که قبل از مرافع عفه بعد از مرافع عف نیست و اگر این روایت درست بشه این میشه مقید اونها چون اون مطلقا در زوج و غیر زوجه میگه که اونطوره این در زوجه میاد به اطلاقش میگه از شبه که عفو مستثنی در واقع بین اون روایات اگر پذیرفته شده این میشه مستثنی من وجه و در زوجه زوجه قبل المرافعه میشه تعارض میکنه و تساقط میکنن این شکلی میره جلو ولی جای اطلاق و اینها میگه اون وقت تساقط اگر بکنن این چیزیست که جوابیست که مرحوم صدوق داده شده پس مرحوم شیخ داده شده مرحوم شیخ این روایت را گفته که مقیدش میکنیم به روایاتی که میگه قبل المرافعه ساقط میشه بعد المرافعه ساقط میشه جوابی که از این دادن اینه که نسبت اون روایات و این روایت اون مطلق نیست که اطلاق این مقیده به اون روایات بشه که قبلا خوندیم بلکه بین اون روایات و این روایات افت منبج بشه گفته ما عرض میکنیم اگه افت منبج هم باشه اینطوری میشه که اینجوری میشه که در غیر زوج اون ماده افتراق بشه در زوج و زوجه اگر قبل المرافعه این دیگه بعد المرافعه که همراه هستن اختلافی ندارن در زوجه قبل از مرافعه الالحاکم تعارض میکنن اون روایات میگه که مستثنه ظاهر اطلاقه این میگه مستثنه تعارض میکنن تساقط میکنن اون وقت شهرت هم که اینجا جاش نیست رجوع به اومات کتاب اگر بشه که وقت اومات کتاب میگه ساقط نمیشه قبل المرافعه میگه اگر عفو بکنه قبل المرافعه ساقط بله با عفو او ساقط نمیشه وقت این باز نظر از سبب که شیخ ازش بیرون نمیاد اما نظر صدوق میشه
کدوم دیگه؟ این روایت مطلقا مستحب و اون روایت چند مطلقا مستحب؟ قبل از
چه بعد از
اون چه قبل از اون خلاص دیگه ما چی چه بعد از اون من چون اینجا باید میاد با اونها تناسی پیدا کنه
بله حالا ببینید این یک بچه دیگه اگر ایشون این رو با روایات یه تفصیل بین قبل و بعد میده بخواد مقایسه بکنه اون خصو مطلق نیست که بتونه حمل بکنه مطلق و مقایدش بکنه بلکه منبعش به تعارض در ماده اجتماع پیدا میکنه که من سریع ازش عبور کردم نظیر اونی که دیروزم میگفتم این که از این اگر این رو با روایات عم مطلق عم بخواد روایاتی که مطلقا میگه عم مستثه و این در زوجه میگه مستثنی و وقت حمل این بر ما بعد مرافعه و قبل مرافعه یه جمع تبرعی تو شاهد جمعی نداره. این وجهی برای اونچه که شیخ فرمودن در اینجا دیگه خیلی ضعیفه، وجهی براش نیست. اما اونی که مرحوم صدوق فرموده مستند به این صحیحه و اطلاق صحیحه و اینکه لا به معنای لا تعقوب که بد نیست، بالاخره وجه وجیهی داره. مطمئن انصافا اینکه آدم بیاد این احتمال لا تعقوب رو بر اون احتمال مقدم بذاره احتمال ضعیف و ضعیفی. از این جهته که ما این تفسیر دوم تفسیر یا قول چهارم را چه در شکل مرحوم شیخ چه در شکل مرحوم صدوق وجهی براش نمیدیم، یعنی دلیل تامی براش پیدا نمیشه. این مجمله، چون اجمال داره نمیتونیمش توسل بکنیم و لذاست که تا اینجا نتیجه ای که ما گرفتیم این است که در مستقیت عرض چهار یا به عبارت اخرى پنج قول وجود داشت و ما قول سوم رو پذیرفتیم، یعنی تفصیل بین قبل المرافعه، قبل صدور الحکم و بعد صدور الحکم. اگر بدون اینکه فرق بین زوج و زوجه و غیره اینا باشه، هر مخذوفی قبل از صدور الحکم اگر ببخشد ساقط میشه، هر مخذوفی حتی زوجه هم اگر بعد از مرافعه باشه اون وقت ساقط نمیشه. اصلا که من وارد ادامه بحث نمیشم، نکته دیگه شما سوال کردید، اون رو میخوام توضیح بدم که به نحوی جواب فرمایش شما هم میشه. ببینید ما برای اینکه حد عقل در حد قطع مستفه چند روایت آوردیم، عقل در حد قطع مستفه. ممکنه کسی بیاد به یکی روایتی هم میگه دیگه شما فرمودید، ممکنه کسی بیاد که من تمام شد بعد برگشتم به این نقطه راجع به بحث ثابت، ممکنه کسی بگه که ما روایت دیگری داریم که میگه عقل مستثه، ما روایت همون روایت ابوبکر حضرمی است که دیروز شما بهش اشاره کردید که روایت دهم از باب چهارم ابواب حد قصه، باب چهارم روایت دهم از ابواب حد قصه صفحه 436. این یه نقطه است برای ثابت. این نقطه این روایت که المحمد بن یحیی المحمد بن حسن عن المرنو عن سیف بن عمره عن ابی بکر الحزنی، اگر دوستانی می نویسن این در واقع تتمه ورود در بحث، یعنی اول این که وارد این شدیم که عف مستثه بکنیم در این ادله ای را آوردیم راجعه که مثل روایت دریس کناسی و دریس کناسی و از آیه و روایت دریس کناسی و دو تا روایت سماعت ابن مهران بود. ممکنه کسی بگه غیر از اونها این روایت ابوبکر حضرمی هم دلیل بر اینه که عرف مثبته، دیروز شما همین رو گفتید دیگه. و البته با بحث سندیش اشاره میکنم، دلالتش هم علتش اینه که میگه ان مملوک قذف حرن قال یجل از تمامین هازا من حقوق الله، حضرت در باب قذف میگه هازا من حقوق الله، دلیل ممکنه اینجوری بگه بگه چون فرموده هازا من حقوق الله حقوق الله هم که قابل عفوه، همین روایت خودش به تنهایی دلالت برای میکنه که عفو مستثه. این سوالی بود که دیروز شو فرمودن. این اصطلاح چندان تمام نیست، حالا من سندش رو بحث میکنم راجع به دلالت شو بگه فرصت نیست فرمودن بعد. سند این محمد بن یحیی محمد بن حسین ابن محبوب عن سیف بن عمیره تا اینجا همه موثقه، توصیف خاص داره. اما ابوبکر حضرمی اصلا که این دو نقل داره، این روایت در یک نقلش ابن بکیره که اگر ابن بکیر باشه معتبره، یک نقلش ابوبکر حضرمی که ظاهراً با ملاحظه سند طبقه روایت همی ابوبکر حضرمی. ابوبکر حضرمی توصیف خاص داره، ولی دو راه برای توصیف اون وجود داره. یک راه همون راه رجال کامل زیاراته که آیه خویی که گفتن که توصیف کردن به خاطر اینکه چون در رجال کامل زیارات قرار داره ابوبکر حضرمی، ولی میدونید که نظریه وقوع در رجال کامل زیارات
مورد قبول نیست و قبول نداریم و خود نرمای خویی هم عواقل عمرشون از این نظریه برگشتن. راجع به رجال کامل زیارات یکی دو بار سرجا تشار بار سرجا بحث کردیم تو چهار پنج قوله و یه قولی که مطلقا قبول از دو تا تفصیل وجود داره که یکیش برای از تاریخ تدریجیت از آنگاه مکرمان و یه قول هم یک قبولی خود آقای خویی هم برگشتن و نزا از رای رجال کامل زیارات نمیشه که رو چرا از چون ابن علی اونه ردش نکرده بنابراین نظری که ما رو تقویت کردیم علی بکر حزمی از این طریق موسیق میشه چون مردی و عنه ابن علی اونه اینه و خصوصا اینکه این رو میشه از عدله مستقیت عفت قرار دادی و نه این رو بعد انشاءالله پدار کنم و ادامه بحثم که دیگه همون مسئله چهارم همون بحث لعام و بعضی از نکات تطیمه این بحث باقی رو به تو بریم بحث کنم.